عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. قراره که در این بخش دو برنامه زنده تقدیمتون بشه. برنامه زنده ققنوس رو میتونید ساعت 17 بشنوید و برنامه زنده 7 اقلیم رو میتونید ساعت 19:30 دقیقه از گروه کتاب رادیو فرهنگ شنونده باشید. در ادامه برنامه ها مستند فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم. مدت این برنامه حدود 22 دقیقه است.
مستند فرهنگ. قدی بلند، بینی قلمی و کشیده و چشمایی که معمولاً از فرط خستگی و بیخوابی سرخ بود. صبور بود و نجیب، آماده برای خدمت. تفاوتی نمی کرد این خدمت چیه و کجاست. گمنام بود و بینشون، کمتر کسی اونو می شناخت. اونو که مرد عمل بود، مرد مخلص و گمنام انجام وظیفه های دشوار، مرد میدون. این روایت گذرایی از زندگی اون، زندگی حمید باکری، قائم مقام لشکر 31 عاشورا.
پاییز سال 1334، آخرین فرزند خانواده 8 نفری باکری ها در کارخانه قند ارومیه، محل کار پدر خانواده، به دنیا آمد. اسمش را حمید گذاشتند. اما حمید کوچک هنوز 2 ساله نشده بود که مادر را در یک حادثه رانندگی از دست داد. از بین برادرها و خواهرها، مهدی هم بازی او شد، برادر بزرگترش. دوران دبستان را در همان محله کارخانه قند تمام کرد. برای رفتن به دبیرستان باید میرفت ارومیه و از قضا خانه پرخاطره عمه هم که برای حمید حکم مادر را داشت ارومیه بود. همدم تمام این سالهایش مهدی بود. برادران بزرگترش علی و رضا را کمتر می‌دید.
دانشگاه صنعتی آرد.
علی در تهران دانشجو بود و کمی بعد استادیار دانشگاه صنعتی شریف شد. فروردین سال 51، کمی قبل از اینکه حمید خودش را آماده رفتن خدمت سربازی کند، خبر آوردند که ساواک علی را به جرم فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم اعدام کرده. حمید رفت سربازی و بعدش هم یک راست تبریز پیش مهدی که آنجا دانشجو بود. خانه دانشجویی مشترک مهدی و دوستش در محله قطب میدان تبریز بود.
جریانش برام یه روز تعریف کرد. گفت که ساواکی‌ها تو تبریز ریختن توی خونه دنبال آمهدی میگشتن. من گفتم من مهمون اومدم اینجا. من تو تبریز نیستم. گفت که حالا معلوم میشه چجور مهمون. برده بودن اونقدر زده بودن
صمد شفیعی همرزم شهید.
حمید موقع راه رفتن این پاهاشو میخورد به هم دیگه.
اوایل سال 1356 بود که حمید به ترکیه پیش یکی از دوستانش رفت. پسردائیش در آلمان درس می‌خواند. این شد که از ترکیه رفت آخن آلمان و آنجا در رشته مهندسی عمران ثبت نام کرد. بعد از پیروزی انقلاب، ارومیه یکی از اولین شهرهایی بود که ضد انقلاب فعالیتش را در آنجا شروع کرد. آنجا بود که گوهر وجود حمید برای اولین بار نمایان شد.
وقتی مرحوم آیت الله لاهوتی تشریف آوردن ارومیه، اومدن منزل ما، به من دستور دادن که
علی عبدالعلیزاده همراز میشه
از بچه ها رو بدید به عنوان شورای فرماندهی سپاه ارومیه، من بخوام منصوب کنم و یه نفرم به عنوان فرمانده معرفی کنید. ما 2 نفر رو داشتیم، هر دو حمید آقا بودن، حمید آقای باکری و حمید آقای صداقت پیشه. اینا هر دو رفته بودن خارج و آموزش نظامی دیده بودن قبل انقلاب و هر دو هم در روزهای پیروزی انقلاب برگشتن اومدن ایران. در نتیجه هر دو رو ما دیگه اون موقع نیروهای سرآمد نظامیمون بودن دیگه، آموزش دیده بودن، تفنگ میشناختن، دیدم خمپاره میشناختن دیگه این حرفا. خب حمید آقا بزرگتر بود، از خود منم بزرگتر بود، از حمید باکری هم بزرگتر بود. من اومدم و حمید آقا صدابشاه به عنوان فرمانده سپاه و حمید آقا باکری و چهار نفر دیگر رو به عنوان عضو شورای فرماندهی سپاه ارومیه ناماشو نوشتم دادم خدمت حضرت آیت الله لاهوتی.
سال 1358 حمید ازدواج کرد، اما ازدواج بهانه ترک مبارزه نشد که هیچ، برعکس. به محض اینکه امام فرمان تشکیل بسیج را داد، نه تنها خودش مسئولیت بسیج ارومیه را به عهده گرفت، بلکه همسرش را هم به عنوان مسئول قسمت خواهران بسیج معرفی کرد.
به عوامل ضد انقلاب، نوکران دست پرده آمریکا،
با شدت گرفتن درگیری‌های کردستان، حمید با یک هواپیمای C-130 همراه 150 نفر از پاسدارهای دیگر رفت سنندج. آنجا 22 روز جنگ سخت و سنگین منتظرشان بود، تا اینکه توانستند سنندج را از دست ضد انقلاب آزاد کنند.
9159 اعزام شدیم برای آموزش پاسداری. یکی از روزها شخصی به نام آقای طالبی که همون کارهای داخلی و نظم و مقررات کلاس ها را انجام میداد، اعلام کرد که حمید آقا باکری فرمانده عملیات استان آذربایجان غربی بناست بیاد به شما صحبت کنه. دیدیم یه نفر اومد، خیلی ساده، موهای فرفری، فکر کنم یک ساعت یا یک ساعت و نیم در رابطه با جنگ شهری، مثلا پاکسازی شهر، روستا، که ما بعدها به اون میگفتیم توسعه و پدافند. وقتی که رفتیم دوره دیدیم، آموزش‌های نظامی دیدیم، اون کارهایی که حمید آقا اون موقع اونجا فرمودن، بعدها دیدیم که بابا این همون توسعه و پدافند داخلیه.
یعقوب صمدی همرزم شهر.
من خیلی بهش هم علاقه داشتم، یعنی اعتقاد داشتم هر پستی که، هر مسئولیتی که به شخصی واگذار میکنن، هر سازمانی یه مأموریت ذاتی داره. فرد تو هر پست سازمانی که باشه باید به اون مأموریت ذاتیش آشنا بشه و بلد باشه اون کارشو. حمید آقا اومد که اون یه ساعت صحبت رو برامان کرد، خیلی بهش هم از لحاظ هیبت و هم از لحاظ اون وگار و یه طوری صحبت می شد همه من حساب می بردیم. صحبت شد، خیلی هم برای ما در کردستان به دردمون خورد.
مستند فرهنگ. مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ. مستند فرهنگ. اوایل سال 60 بود که خدا در نعمت را به روی حمید باز کرد و احسان را به او داد. انگار احسان که آمد همراه خودش گشایش هم آورد، چون همان روزها بود که احمد کاظمی مهدی را در ساختمان گلف اهواز دید و به او پیشنهاد کرد در تشکیل و راه اندازی تیپ نجف اشرف به او کمک کند. احمد شد فرمانده تیپ و مهدی جانشینش. آنجا بود که مهدی دوباره پای حمید را به جبهه جنوب باز کرد.
در مورد هماهنگی با ارتش هماهنگی شده، دو بار شب مانور مشترک با ارتش داشتیم.
دو بار؟
بله.
کجا؟
یه بار دو گردان، دو گردانمون که تونک قرار بود عمل کنم با یه گردان از ارتش، بار دو تیپ با ارتش.
عملکرد حمید و مهدی در دو عملیات فتح المبین و بیت المقدس آنقدر درخشان بود که فرمانده سپاه را متقاعد کند مسئولیت یک تیپ مستقل از بچه‌های آذربایجان را به آنها بسپارد. عملیات رمضان اولین حضور سازمان یافته رزمندگان آذربایجان در قالب تیپ مستقل عاشورا به فرماندهی مهدی باکری در یک عملیات سراسری. اما تجربه‌ای که یک بار دیگر عملکرد موفق حمید را به رخ دوست و دشمن کشید، عملیات در جبهه سومار و جایی به اسم ارتفاعات سلمان کشته، عملیات مسلم ابن عقیل.
من حمید باکری حدود بیرایار ملاکی بودا بی سری عملیات اثرنده بو ارتفاعات رزبندگان اسلام الاله دشتی و بو ارتفاعات که مسلط ترین ارتفاعات دلا منطقه در اللهان کمهلق اینان و امام زمانم فرمانده احلق اینان ایلیه بلپلر کافرلره چخلو زربلر برالا و چخلو تلفات دار وارد ایلیه و او پاسگاه تا پاسگاه عراقه ده که اونم مقابلنده ده ارتفاعات سلمان کشته ده که بیزیم ارتفاعاتمز ده نکته مرزمز ده و اون ده ارزلیم که بو ارتفاعاتتان 400 توی طرف کلن بو ارتفاعات رزبندگان اسلام نعلم ندل.
آمهد حمیده ها رو معرفه میچر برای نیروها که چون در بحث عملیات های ما نیروها باید فرماندهاشو بشناسه. حتی آمهدی میگفت که صداش هم باید بشناسه. تو شب تاریک فرمانده ندا میزنه، نیرو بدونه که این صدای فلانی.
محمد حسن سهرابی همرزم شهی
به نیروها گفت که حمید پاشو بتا شما را ببینن. حالا حمید آقا اصلا مثل که دانشین لشن یه نیرو ساده پاشو متواضع ایستاد زلو نیرو ها. گفت حمید کلاهت هم بردار باز ببینن. یه کلاه کانوایی داشت اونو برداشت که بچه ها ببینن. سرش هم تراشیده بود موی سرش رو بچه ها بشناسنش. این تواضع واقعا حمید آقا از شدم الاد فچری یه آدم فرهنجی بود در اولویت اول، بعد یه آدم نظامی. اقتضای زمان باعث شده بود که یه فرد نظامی بشه، بله یه فرد نظامی نمیشد.
برادر باکری سیز لشکر عاشوران فرمانده عنوان
در عملیات بلفجر مقدماتی تیپ عاشورا تبدیل به لشکر شد، لشکری که مهدی فرماندهش بود و حمید قائم مقام و فرمانده تیپ نهمش. بعد از این انتصاب حمید در عملیات های بلفجر 1، 2 و 4 شرکت کرد و 2 بار زخمی شد، 1 بار از شانه و بار دیگر از زانو. این بار برای عمل به تهران اعزامش کردند.
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ.
زمستان 62 که از راه رسید، نوبت به عملیات سراسری بعدی ایران رسید که اسمش خیبر بود. 18 بهمن 1362 حمید قبل از عملیات سری به همسر و فرزندانش زد. حفاظت اطلاعات ایجاب می کرد هیچ کس از تاریخ و محل انجام عملیات خبر نداشته باشد. با مهدی قرار گذاشته بودند وقتش که شد خبرش کنند و معنی تماس مهدی را فقط حمید می فهمد.
اون موقع اینا خانواده ها تو پادگان اسلام‌آباد الله اکبر بودن، ما می‌خواستیم حرکت کنیم.
محسن ایرانزاد همرزم شهید.
حمید آقا، بچه حمید آقا احسان و موقع مریض بودن. من آخرین باری که ایشون رو دیدم با هم روبوسی کردیم. من گفتم که حمید آقا چی شده؟ معمولا خیلی اهل این کارا نبود و همیشه میگفت بابا هنوز کار داریم، بعد هنوز خیلیه. ولی ایشون این دفعه روبوسی کردن و من به شوخی گفتم حمید آقا این دفعه، گفت آره این دفعه دیگه خبری هست، ما دیگه انشالله میریم. این جمله رو به من گفتن، یه تعداد مدارک رو به من دادن که پیشش بودن. گفتن اینا پیش خودت باش و فلان. من تا موقع رفتن این دل منو سوزند، گفت که بعدم محسن گفتم چیه؟ گفت ما آخر نفهمیدیم احسان خوب شد یا خوب نشد. اینو گفت، خداحافظی کرد.
عملیات خیبر که در تاریخ اسلام بیانگر فتح و پیروزی و شکست صهیونیست ها و به قدرت رساندن اسلام عزیز انتخاب شده است.
عملیات یک عملیات آبی خاکی بود، اما حمید از 10 روز مانده به شروع عملیات آرام و قرار نداشت. درون چادرش ماکتی از منطقه و جزایرش ساخته بود و هر روز نیروها را داخل چادر می برد و توجیهشان می کرد. مأموریت آنها این بود که قول شهیطات در نشوه عراق را بگیرد.
جمشید نظمی همرزم شد.
وقتی اومدیم بعد از ظهر پای علم ها توی کنار آب، آقا مهدی و حمید آقا و عرض کنم خدمتتون چند نفرم اونجا بودن. آقا مهدی گفت که امکانات چون نداریم یه دسته باید ببرید. اون یه گروهانمون تبدیل شد به یه دسته. بعد ما بلم هایی که سوار میکردم بچه ها رو، یه بلم مخصوص من بود با بی سیمچی ها با پیکم که محلی ها این بلم ها رو هدایت میکردن، یه بلم به حمید آقا تعلق میگرفت خودش بی سیمچیش و 2 نفر از بچه های اطلاعات، آقای علی پرستی و آقای ایرانزاد، شهید ایرانزاد. چلقه نجات به همه نرسید. اونایی که گفتیم شنا بلدن چلقه نجات نپوشن، از جمله خود من چلقه نجات نپوشیدم. حمید آقا شنا بلد نبود، شونم نمیدونم، حالا تو ذهنم نیست که اصلا چلقه ورداشت یا بر نداشت، ولی فکر میکنم بر نداشت، چون به نیروها نرسید ایشون هم بر نداشت چلقه، نداشت چلقه، نه با اینکه شنا بلد نبودم. خلاصه ما یک روز کامل، بیش از یک روز، بیش از 24 ساعت روی آب بودیم.
عملیات که شروع شد، آنها پل را گرفتند و وارد جزیره شدند. اما عراقی ها که انتظار این حرکت را نداشتند، با تمام توان آتش کردند.
حمید خون از چشماش می اومد.
صمد شفیعی همرزم شهید.
اون روز جزیره را گرفتیم، من دیدم که هوا روشن شد، من دیدم خون میاد، بعد گفتم که حمید آقا ترکش خورده، بعد گفت نه، بعد با دقت نگاه میکردم ببینم کجاش ترکش خورده خون میاد، بعد دیدم که از اون گوشه چشمش داخل چشمش خون میاد بیرون، گویا موی رگای چشمش از بیخوابی فشار شب پاره شده بودن. بعد دستمالم پیدا نتونستم بکنیم، من زیر پیرهنمو تقریبا یه گوشش تمیز بود پاره کردم، دادم گذاشت تو چشماش، دیدم که از تو چشماش اینها.
ما در عملیات خیبر متوجه شدیم عجب حمید پسر بسیار توانمند، این خودش میتونه یه
لشکر رو بسنه. فرمانده وقت سپاه
و دیگه من ایشون زیر نظر گرفته بودم، بدون شک اگر ایشون زنده میمون بعد از عملیات خیبر، من حتما یه تیپ از ایشون میخواستم که تشکیل بده.
دور تا دور منطقه را آب گرفته بود و تأمین و تدارک رزمندگان حاضر در جزیره سخت، محاصره شده بودند. اندک نیروی کمکی و مهمات ارسالی هم نرسیده به جزیره از بین رفت.
مصطفی مولوی همرزم
یکی از دیدگاه های آقا حمید با آقا مهدی هم بحث میشد، میگفت ما هرچه تو این عملیات، ما هرچه امکانات و اختیار داریم دادن دست خودمان نیست، پشتیبانیمون با هلیکوپتره که دست ما نیست، قایق دست ما نیست به اونا، یعنی ما 30 کیلومتر میریم بدون پشتوانه، بعد هرچه ما اونجا با خودمون بردیم با اونها میجنگیم، هیچ امکاناتی هم حداقل 2 روز اول بهمون نمیرسه. همون پیشبینی که حمید کرده بود همون شد. خیبر
حمید توی فشار سختی قرار گرفت و چند باری پلو ازش گرفتن.
احمد کاظم
پلو ازش گرفتن، حمید باز دوباره پس گرفت. روز سوم بود، نمیدونم یا روز چهارم بود، دقیقا یادم نیست، که صبح دشمن فشارهای پشت سر هم سختی رو آورد به جزیره، که از طرف طلایی شهید همت و چند تا از فرماندهان دیگه هم اومدن پیش ما تو جزیره، که اونجا ما دیگه هر کدوم برای خودمون یه سلاحی برداشتیم، یک کدوم آرپیجی زن شدیم، یک کدوم تیربارچی شدیم، مثلا آقا مهدی تیربار برداشت، من آرپیجی برداشتم، شهید همت آرپیجی برداشت، دیگه خودمون آماده کردیم برای یک جنگی که
خودمون به عنوان یک نفر به جنگیم، یعنی تو ولادی به جزیر فهمیدم جو خیلی خاکیز که نشسته بودیم با هم داشتیم صحبت میکردیم، یه مرحله دیدیم یه خونپاره اومد و حمید هم که کنار من نشسته بود افتادش. من این نگاهی کردم دیدم دست خودم هم مجروح شده و حمید افتاد و دیگه هیچ تکون نخورد و حمید شهید شد.
چشمان همیشه سرخ حمید برای همیشه بسته شد و آنجا در جزیره آرام گرفت. زیر آتش سنگین دشمن انتقال پیکر شهدا به عقب امکان پذیر نبود.
من اومدم پیش مهدی و نخواستم به مهدی بگم که حمید شهید شده.
شهید احمد کاظمی.
احتمالا هم مصطفی مولوی اینا رو گفتیم برید سری حمید رو بیارید. که من توی یه مرحله دیدم مهدی یه رفتار دیگه از خودش نشون داد. گفت نه نمیخواد. گفتم چی نمیخواد؟ گفت نه من میتونم. حمید شهید شده. هر وقت جنازه بقیه رو آوردیم جنازه حمیدم میاره. گفتم خب من میگم برام بیارن. گفت نه به هیچ وجه نگذش.
حمید هم همین را میخواست. حرف مهدی حرف حمید بود. سالها بود که چنین بود. میخواست بینشان بماند و بینشان هم ما، و این عاقبت اسطوره گمنامی بود که در آبهای خاموش هور جاودانه شد. مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ.
که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشی. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاهش نمیکنی، نریختن آشغال توی طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، دخالت نکردن در کار دیگران. هر کدوم اینها یک قدم کوچک اما مؤثرن. فقط تصور کنید هر روز هر ایرانی یک گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب داریم. 80 میلیون قدم مثبت و مؤثر. اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به بقیه هموطنها میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
ای ایران من، نام پاک تو بر زبان من، آه دوست دارمت با تمام جان، ای مهر تو درد و درمان من. منم در این کبیر چشم بر رهم، ابر خفته را خاک تشنه را دشت مرده را لب وا کن ای ابر بی باران، خاک تشنه را دشت مرده را تا بشکفت شکوفه های ایران.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خاک این من سر به سودای پریشانی نهاده داغ نامت را نشان کرده به پیشانی نهاده اینک من سر به سودای پریشانی نهاده داغ نامت را نشان کرده به پیشانی نهاده
زیرا که می ترسم زبان